حافظ بعد از این نگفته ماند. ای داد ای داد راز حافظ بعد از این نگفته ماند. ای دریغا راز داران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد. دلی 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 دلی
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر، 14 اسفند ماه 1401، مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما.
همه چیزدانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
روز شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای کاری که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان که همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای انشاء دنبال میفرمایید. 30,000 35 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و علاوه بر این شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در تماس و تعامل باشید. دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با ما همراه باشید با آوای قانون امروز.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا.
میزین خانمم 1100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتو، دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه خانم ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادره
به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
نقش دیوان عدالت اداری در نظام و قضایی کنونی جمهوری اسلامی ایران چی هست؟ اساساً چه دعاوی یا چه موضوعات حقوقی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؟ آیا اساساً میتوان بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران تعریف تفاوت نمود یا خیر؟ پاسخ به این سوال در برنامه امروز آقای قانون از رادیو گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایی که شنوندگان همراهان عزیز برنامه آوای قانون و به طور کلی رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم امروز هم توفیق نصیب شد خدمت شما برسیم و البته اسخای یقیر رو هم پذیرا باشید که ما دقایق دیر خدمت شما رسیدیم به علت تأخیر. صمیمانه پوزش میطلبم از شما. امیدوارم امروز هم بتونیم مثل همیشه پاسخگوی سوالات ارسالی شما عزیزان باشیم. عزیزان دل، شنوندگان گرامی، با موضوع نقد و بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری امروز در خدمت شما هستیم. یک کارشناس خیلی خوب و برجسته داریم جناب آقای محمد حسنوند، دکتر محمد حسنوند از قضات دیوان عدالت اداری. در حضور این بزرگوار البته با ارتباط تلفنی سعی میکنیم که امروز برنامه‌مون رو به پیش ببریم، انشاءالله بتونیم به سوالاتی که شما برای ما حسب تلرسانی قبلی فرستادید پاسخگو باشیم. عزیزان دلم، اگر سوال نقطه نظری بحثی و نکته‌ای دارید در خصوص برنامه و محتوای موضوع میتونید از طریق شماره پیامک اختصاصی برنامه 301035 و همینطور شماره تلفن 162 از رابطه عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. ما حتما انعکاس خواهیم بخشید به فرازها و سوالای شما. ارتباط تلفنی هم که در دسترس شماست، اگر مایل هستید میتونید به طور شفاهی با تلفن خودتون سوالتون و نکته‌تون رو با برنامه ما و کارشناسان عزیزمون در میان بگذارید. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای حسنوند عزیز. اگر صدای عقیق رو میشنون، ما مطلع آغازین کلام شما رو دوست عزیزم میشنویم و متعاقبا ورود خواهیم کرد. بس
آقای بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم آقای حسنوند. با توجه به اینکه ما چند دقیقه از برنامه رو به اصطلاح به علت تاخیرمون از دست دادیم، زمانمون رو میخوام از شما تقاضا کنم کمی فشرده تر و رعایت بیشتر اصل سرعت پاسخگوی سوالات باشید. ابتدا دوست دارم اجالتا از زبان شما به عنوان فردی که از ساختار و آناتومی قضایی دیوان عدالت اداری باخبر هست، برای عزیزان و شنوندگانی که شاید حقوقی نباشن و شاید اطلاعات کافی حقوقی در این حوزه ندارن، یه معرفی اجمالی داشته باشیم از آنچه که دیوان عدالت انجام میده، آنچه که در واقع موضوع کار دیوان، اساسا دیوان برای چی شکل گرفته و به چه موضوعاتی رسیدگی میکنه. در واقع تعریف صلاحیتی از دیوان رو اگه برای ما و عزیزان شنونده داشته باشید ممنون میشم که ما بتونیم متقابا بحث رو در زوایای دیگری به پیش ببریم.
بله، متشکرم از سوال شما. همونطور که انتظار دارید، دیوان عدالت اداری نهاد در واقع مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی علیه سازمان‌های عمومی و کارکنان اونها هست. در واقع مبنای شکلی دیوان رو ما در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که فلسفه تشکیل اون رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم از در واقع دولت و کارکنان و ماموران و مدیران اونها بیان شده. البته دولت در معنای عام معنی هست، در واقع منظور هست.
بله.
و منظور هر دستگاهی هست که حالا به نحوی از قدرت عمومی و صلاحیت‌های ویژه اون رسیدگی میکنه. البته همه دستگاه‌ها رو در واقع در بر نمیگیره و در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به این دستگاه‌ها اشاره شده. نکته‌ای رو که عرض کنم و به هر حال جای تاکید داره این که دیوان عدالت اداری مولود و برخواسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
و قبل از انقلاب ما مشابه این دستگاه رو نداشتیم. ما قبلا قانون شورای دولتی رو داشتیم در سال 1339 که قرار بود یک ساختاری، یک مرجعی تأسیس بشه با کارویژه رسیدگی به دعاوی علیه دولت و سازمان‌های دولتی. اما این مهم با توجه به بهرحال فراهم نبودن شرایط و اینکه دولت وقت، حکومت وقت نمی‌خواست در واقع این حق رو برای شهروندان به رسمیت بشناسه تأسیس نشد. اما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی نهاد پیش بینی شد و در سال 1361 هم با تصویب اولین قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این نهاد تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد.
آقای حسن، من سپاسگزارم از توضیح شما در این خصوص. یه نتیجه میخوام بگیرم برای عزیزان شنونده از کلام شما، اونم این که با توجه به رسالت نهادی به نام دیوان عدالت اداری در قانون اساسی و همینطور در قانون متناظره خاص خود این مرجع، اساسا مردم علیه مردم نمیتونن مراجعه به دیوان داشته باشن. بنابراین این رو توجه باید بکنه عزیزان شنونده که اگر بنا شد اختلافی مثلا بین من و آقای حسنوند باشه، هر اختلافی و هر موضوعی، ما به مرجعی مثل دیوان نمیتونیم مراجعه بکنیم، چون دیوان نهادی است برای مراجعه به اصطلاح مردم زمانی که مثلا میخوان دعوای علیه دولت داشته باشن، یا مثلا مصوبه ای به تصویب نامه ای رو از مراجع دولتی و از سازوکار دولتی کشور صادر شده مثلا خلاف حقوقشون ببینن، معارض با به قول معروف یه سری منصوصات قانونی حتی آن ببینن. چون موافق هستید آقای دکتر حسن من، نیازی نیست در دعوایی که به دیوان تقدیم میشه مثلا من به شخصه و مستقیما خودم متضرر شده باشم به خلاف مثلا سایر دعاوی، مثلا مردم باید توجه کنن ما در دعاوی حقوقی و کیفری مستقیما خودمون به زدیده هستیم یا مال باخته هستیم که میتونیم دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری بریم. اما در دیوان مثلا من میتونم آیین نامه ای رو که به فرض در حوزه افزایش نرخ‌های بهره است که ممکنه شهرداری در طرح عمران بگیره، تعرفه‌هایی که مثلا بر سازوکارای تاکسیرانی ممکنه مستقر بشه و نهادی از این دست، یعنی نیازی نیست که ما مستقیما خودمون متضرر باشیم یا سلب انتفاع ازمون صورت گرفته باشه. با این نکته موافق هستید که ما سوال بعدی رو بپرسیم؟
خب ببینید، یه نکته اینجا وجود داره. در دیوان دو رکن رسیدگی در واقع وجود داره، یکی شعب دیوان هست و یکی هم هیئت عمومی دیوان اداری هست که در معیتش در واقع هیئت‌های تخصصی هم وجود داره.
درسته؟
کار ویژه اصلی شعب در واقع رسیدگی به دعاوی موردی افراد هست، یعنی زمانی که شما خودتون رو زینف میبینید در یک پرونده، خودتون رو زیان دیده میبینید در یک در واقع مقابل دستگاه‌های دولتی، مثلا شما مستخدم ادارات و دولتی هستید و حقوق استخدامیتون رو مثل مطالبات حقوقیتون رو، ارتقایتون رو یا مسائل رو احساس میکنید که تضییع شده و نیاز به رسیدگی داره. یا مثلا یک شهروندی در مراجعه به شهرداری، در مراجعه به تامین اجتماعی ارزم بزرگ شما، اینها احساس میکنه تضییع حق شده و اینجا میخواد حقش رو احقاق کنه. مشابه همون وضعیتی که در دادگاه‌های حقوقی و کیفری وجود داره، اینجا هم شرط ذی‌نفعی وجود داره. اینها رو در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین‌دارسی دیوان عدالت اداری بیان شده.
بله.
اظهار میکنه صلاحیت شعب دیوان عدالت شکایت در واقع هست از دستگاه‌های دولتی و کارکنان اونها، یک در مورد اقداماتشون نسبت به اشخاص در واقع خصوصی، دوم زمانی که شما بخواید از آراء قطعی مراجع شبه قضایی رسیدگی کنید، یعنی اون مراجعی که کار ویژه قضایی رو انجام میدن اما جزی از دستگاه قضایی نیستن، مثل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مثل ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده 100 شهرداری، مثل کمیسیون‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما. و سومین صلاحیت دیوان در واقع بحث مطالبه حقوق استخدامی افراد است. در این سه مورد حتما فرد باید ذی‌نفع باشه که بتونه به شعبه مراجعه کنه.
سپاسگزارم آقای حسنوند، از شما سپاسگزارم. من فقط میخوام یه نکته اشاره بکنم که شما بر این مدار باز صحبت رو ادامه بدید. عزیزان توجه بکنید، با توجه به اینکه بحث ما بحث حقوقی است و چاشنی حقوقی داره، مقوله به قول معروف ذی‌نفعی و مال باختگی یا تضرری که ما به مورد بحثمون هست، باید این رو توجه بفرمایید. آقای حسنوند هم تاکید خواهند فرمود که ما یه زمانی هست به طور مستقیم و شفاف، مثلا من لیوان شما رو به زمین میندازم و میشکنه، به خرمن به قول معروف محصول کشاورزی شما آتیش میزنم، اینو به اصطلاح بهش میگیم ضرر مستقیمی که حتی به چشم سر هم قابل رویته و بحث بزدیدگی شما محسوس و قابل به قول معروف تشخیصه، یعنی به دید عرف هم اگر مراجعه بکنیم. اما یه زمانی هست که ما به طور غیر مستقیم و تبعی ممکنه مثلا ادعا کنیم که مال باخته شدیم، مثلا امتحانی برگزار میشه برای استخدام و بعد از که مثلا ممکنه افرادی قبول بشن، به کل مصوبه بیاد ناظر به اینکه اساسا نمیخوایم افراد رو فعلا قصد استخدام نداریم، یعنی نه شما به کار گرفته شدید نه اینکه استخدام شدید که حقوق مزایاتو ندن، در نطفه یک فعل و انفعالی که ممکن بود شکل بگیره به شما حقی بده با انسداد مجاری مواجه میشه و از گردش اون نظام اداری و اون سیکل اداری ممکنه خارج بشه. در این مواقع هم با وجود اینکه به طور غیر مستقیم و طبعی ممکنه به شما ضرری صورت گرفته باشه، به این سیاق شما قابلیت طرح دعوا رو هم خواهید داشت و میتونید مراجعه بکنید. آقای اسمندم همین رو میفرمودن و لذا توجه به این مقوله باید بشه که حتما مثل مثلا سایر دعاوی حقوقی ما، به فرض ما اگر بریم ادعا کنیم که طرف ما ضرر زده، حتما باید ضرر مادی و معنوی رو اثبات بکنیم، مصداقش رو بیاریم. حالا ضرر معنوی که بسیار دشوارتره در شرایط کنونی نظام حقوقی، چون به هر حال ما نظامی هستیم که در عرفمون بین اون فرهنگ دیالکتیکی آکادمیکیمون و اون فرهنگ خیابونیمون خیلی فاصله است. خیلی از الفاظ زشت، خیلی از فحاشی ها، خیلی از توهین ها، خیلی از مضامین ناپسند روزانه ورد زبان همه ماها شده و این نشون میده فرهنگ خیابونی و فرهنگ کف خیابون یه ذره به قول معروف مغایرت داره با اون موضوع دانشگاهی و اون موضوع علمی موضوع. بنابراین باید به این شکافام توجه بکنیم. ولی ملوث این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که با توجه به اینکه ضرر فرقی نداره معنوی یا مادی باشه، به ما این حق رو میده طرح دعوا بکنیم. آقای حسن، من فکر میکنم که ما در لابلای صحبت با شما احتمالاً ارتباط تلفنی هم داشته باشیم ظاهرا، اگر هم حالا امکان به ما اطلاع بدن اگر ارتباط تلفنی داریم ممنون میشم. خب آقای حسن، من موافق هستید به طور موردی بپردازیم به این سوال؟ چون از دوست عزیزی با شماره تلفن 9124 شماره 8627 رو از ما پرسیدن که دقیقاً میشه بفرمایید نام ببرید که چه دعاوی یا چه اختلافاتی یا چه شکایتایی رو ما میتونیم به دیوان ببریم؟ من ممنون میشم به طور موردی به این صلاحیت ها اشاره بکنید که دوست شنونده هم که این سوالو پرسیده اگر حالا چیزی در ذهن داره به جواب سوالش برسه. ممنون میشم.
بله، همونطور که عرض کردم در شعب دیوان خب میشه از همه اقدامات و تصمیمات دستگاه هایی که در واقع میتونه طرف شکایت باشه در دیوان رسیدگی کنه. خب دستگاه های طرف شکایت عرض کردم، یکی وزارتخانه ها هستن، یکی مؤسسات دولتی هستند، یکی نهادهای انقلابی هستند که میشه در دیوان از اونها شکایت کرد، و دسته بعدی هم شهرداری ها و همچنین سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی که در دسته مؤسسات غیر عمومی غیر دولتی هستن. البته همه مؤسسات غیر دولتی رو در دیوان نمیشه شکایت کرد. اما از چه اقداماتی؟ از همه تصمیمات و اقدامات این دستگاه ها که جنبه اداری داره. خب دیگه به کارکرد اون اداره برمیگرده. مثلا در مواجهه با شهرداری کار ویژه‌اش مثلا اعطای یک سری مجوزهاست برای ساخت و ساز، یا ممکن اقداماتی که مثلا در حوزه شهری انجام میده برای رفع سد معبر، برای زیباسازی شهری، برای تملک اراضی یا مساری، یا مثلا در شما در مواجهه با وزارت خونی مثل آموزش پرورش، خب بستگی داره ببینید در چه وضعیتی قرار میگیرید، در چه جایگاهی قرار دارید شما. آیا شما کارمند اون دستگاه هستید، معلم هستید که حقوق استخدامیتون رو میخواهید، مطالبات استخدامیتون رو بخواید، یا یک شهروند عادی هستید که مثلا به کیفیت آموزش، به یک بحث آموزشی اعتراض دارید. خب اون این که در واقع چه مواردی رو میشه شکایت کرد، یکی به عرض کردم همه اقدامات و تصمیمات هست، پس تن میگرده به ماهیت اون دستگاه که کار کرده اون دستگاه چیه، اون وزارتخونه چه صلاحیتی داره. از اون صلاحیت ها بستگی به اعطای مجوز داره، بستگی به یک مجازات اداری داره، ممکنه یک عمل آموزشی باشه، یک اقدام شبه قضایی باشه مثل جریمه هایی که مثلا هیئت در واقع کمیسیون ماده سر شهرداری ممکنه وضع کنه، ممکنه هیئت رسیدگی به تقلفات اداری باشه، یا مثلا آرایی که هیئت حل اختلاف و روابط کارگر و کارفرما این رو رسیدگی میکنه. این طیف متنوع است، نمیشه مصادیق اون رو ما کلا محصور کنیم، بلکه میشه تمثیل کرد و بگیم که همچین مواردی در واقع وجود داره و معمولا رسیدگی میشه.
آقای حسن، من بی نهایت سپاسگزارم برادر گلم. من یه سوال میخوام از شما بپرسم، این رو بی تعارف من دوست دارم شما پاسخ بدید. ببینید شما با مقوله وضع قانونی که مخل مثلا حقوق اقلیت باشه، یا وضع یه قانونی که ممکنه در چارچوب قانونی عمومی و متداولی که الان در جامعه داریم واقعا نمی گنجه. ما میخوام در واقع به این مقوله الان ورود بکنیم، یعنی میخوام شما کمک کنید که من میتونم الان از شما این خواهش رو بکنم که آیا عبارتی رو تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از قوانین یا قانونگذاری های بعد، مسئولیت مدنی دولت، ما میتونیم رهگیری بکنیم که با یکی از مصادیق صلاحیتی دیوان احیانا تطبیق بکنه و بتونیم ما حداقل یک دعوای شبه قضایی اداری رو به نوعی در دیوان عدالت اداری مطرح بکنیم؟ آیا شما خودتون به این موضوع فکر کردید؟ تصور میکنید با اون روح و اون منطق و رسالت قانونی که ناظر به دیوان هست و قوانین عادی که در راستای قانون اساسی به قول معروف به مورد تنسیس مراجع تقنینی قرار گرفتن و تبلور عینی پیدا کردن در قالب‌هایی مثل قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، آیا جناب آقای اصلاً میپذیره و میتونید پیش بینی کنید برای ما که ما از مسئولیت مدنی دولت صحبت بکنیم، یا مسئولیت مدنی ناشی از وضعیت قانون، یا مسئولیت‌های اینچنینی که در هم راستایی با این ما بتونیم از یه نوع مثلا قصور یا تخلفی هم صحبت کنیم که ایاراً مرجعشون دیوان صلاحیت ورود داشته باشه؟
بله، متشکرم از سوال شما. این نکته رو باید عرض کنم که ببینید قوانین مصوب مجلس در دیوان عدالت اداری قابل شکایت نیست.
بله،
دیوان عدالت در مجلس شورای اسلامی بر قوانینش شورای نگهبان نظارت میکنه و حالا با تشریفاتی ممکنه در مجمع تشخیص رسیدگی بشه. حالا من این رو میخواستم در ادامه صحبت هم عرض کنم که نهاد دوم، ساختار دوم در دیوان عدالت اداری هیئت عمومی است. هیئت عمومی بله. دیوان عدالت اداری وظیفه‌اش و صلاحیتش رسیدگی به شکایات از مصوبات خلاف قانون است، یعنی از مصوباتی که دستگاه‌های اجرایی
آقای حسن من سپاسگزارم برای اینکه حالا کلامتون منعقدم نشد، ادامه یه لحظه نگر دارید، میخوام این رو در واقع اصلاح و منباب تنویر صورت مسئله عرض کنم. دقیقاً پر واضح است که قوانین مصوب خود مجلس تحت هیچ شرایطی و تحت هیچ عنوانی در قلمرو صلاحیتی و مانور دیوان قرار نمیگیرن. بحث ما این نیست، بحث ما توسعه رویه اجرایی نهادهایی که در هم ارزی و شورای نگهبان از مجرای اصل چهار قانون اساسی بیان جولان بدن نیست و نبود، نه دولتش مد نظر بود از لحاظ نه مجلسش. بس وضع قانونیه که ما از لحاظ آثار اجتماعی قانون ورود میکنیم. بذارید من اینو بهتر توضیح بدم. منظور من اینه که حتی بعضا نهادی مثل مجلس یا هیئت دولت آیین‌نامه، چون دولت که قانونگذار عادی است غریق آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌اش، دولت یا آیین‌نامه اینو میذاره، آیین‌نامه مثلا هزار قانونمنده، از محل اختیارات هیئت وزرا و هیئت دولت به اصطلاح دولت میتونسته این آیین‌نامه رو بذاره. سوال ما اینه این آیین‌نامه اگر محرز بشه در عمل مخایر با منصوصات و مسلمات قانونی دیگر است، مسلم بشه که با حقوق اقلیتی از جامعه 100% قاطبه اقلیت تلف جامعه در تعارض آشکاره. مثلا ما مورد داشتیم، مثال بزنم، شورای نگهبان قوانین ناظر به مقوله فرهنگیان و هیئت‌های علمی دانشگاه رو در نزدیک به بیش از 2 دهه قبل اومد این رو قانونی اعلام کرد، نزدیک به چند سال بعد خود شورای نگهبان اومد دوباره در یه قانون‌گذاری دیگه‌ای که مجلس انجام داد و سر از شورا در آورد اون رو قانونی اعلام کرد. یعنی ما مورد هم داریم که شورای نگهبان یک بار قانونی رو قانونی تشخیص میده و شرعی در بازه زمانی دیگر همون رو غیر قانونی و غیر شرعی تشخیص میده. بنابراین شما خیلی هم به قول معروف به اون تقدس تقنینی من صدا میکنم نظر نداشته باشید که حداقل در رویه مراجع مثال نقض داره، چون رسالت برنامه ما انعکاس علمی فنی و حقیقی مسائل است. بنابراین این رو الان از شما سوال دارم، مجلس رو هم رها کنید، هیئت دولت آیین‌نامه وضع کرده با 100% حقوق یک اقلیت در تعارض آشکاره، نافی حقوق بدیهی و قانون اساسی یک اقلیت است. آقای حسنوند میپذیرن که الان از این آیین‌نامه از این باب بشه شکایت کرد یا نه؟ اثر کمانه‌ای و کمینه‌ای آیین‌نامه دولت در تعارض با حقوق یک قشری از جامعه به چه سیاقی با به قول معروف رد اگر بر وجه قطعیت نظر دارید مواجه است در دیوان، و یا به چه نحوی شما پیش بینی میکنید بشه سر از دیوان در بیاره این تظلم خواهی احیانا؟
بله، عرضم بود شما، من متوجه سوال شما شدم، ولی خب به حال به جهت تبیین بهتر موضوع تلاش همین بود. خب با توجه به اهمیتی که الفاظ در علم حقوق داره، این اشتباه در ذهن شنوندگان ایجاد نشه که و در حال بین مفهوم قانون و آیین‌نامه تفاوت قائل بشیم. ببینید، مصوبات دولتی عرض کردم در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، اما از چه جهتی؟ از 3 جهت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینها رو مورد بررسی قرار میده. یکی مخالفت با قانون هست. خب اینجا قانون منظور هم قوانین عادی هست و هم قانون اساسی. به هر حال اگر مصوبه‌ای ناقض قوانین عادی باشه که حقوق مردم در اونها پیش بینی شده باشه، یا یکی از به هر حال اصول و حقوق پیش بینی شده مردم در قانون اساسی نقض بشه، قطعا این مصوبه مورد اطال هست. به مراتب و به کرات هم دیده شده که